الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به سمبنا در قاعده فراغ بیان شد ورس شد باید ببینیم طبق هر مبنایی در مسئله محل بحث آیا استصحاب جاری است یا قاعده فراغ. مبنای اول بحث شد طبق مبنای دوم که می گفت قاعده فراغ اصل تعبدی شرعی معلل است مثل مبنای اول قاعده فراغ جاری نیست به خاطر این که طبق این مبنا ولو قاعده فراغ قاعده عقلائیه نیست ولی در موضوعش ذکر و توجه اخذ شده است کان موضوع این اذا اتممت عملا و شککت فی صحتی و کنت حین العمل اذکر این علت بود میاد میشه جزء موضوع. خب طبق این مبنا در ما نحن فی باز قاعده فراغ جاری نیست چون فرض این است اطمینان داره حال الصلات غفلت داشته از طهارت اگر غافل بود از طهارت حین الصلات اذکر نبوده پس قاعده فراغ جاری نیست اینجا فقط استصحابه استصحاب هم چه بگیم استصحاب تقدیری جاریست یا جاری نیست استصحاب فعلی مشکل حل میکنه چون وقتی قاعده فراغ نداشتیم خب استصحاب فعلی جریان پیدا میکنه. الان بعد از نماز قاعده فراخ نداره تا استصحاب محکوم او باشه، یا تعابیر دیگه که حالا بعد میگیم. خب قاعده فراخ نبود، استصحاب فعلی داره. ساعت 11 شک داشت، یقین داشت محدثه، الان شک داره حدث باقی هست یا نه، استصحاب بقای حدث میکنه در طول این مدت. استصحاب فعلی جاری است، نتیجه میگیره نماز شو با حال حدث خونده، لذا اگه در وقت باید اعاده کن. پس طبق مبنای دوم هم قاعده فراغ جاری نیست، استصحاب فعلی جاری است. ربطی هم به استصحاب تقدیری نداره دیگه، فعلا چه صورت، چه مبنای اول چه مبنای دوم، استصحاب تقدیری نتیجه نداشت، یعنی نتیجه خاص ویژه‌ای برای ما پیدا نکرد، چون طبق هر دو مبنا استصحاب فعلی جاری بود. خب اینجا دقت کنید، در رابطه با این دو مبنا یه نکته دیگه هم قابل توجهه، ولو تمام الکلام فی الفقه هست ولی توجه بهش داشته باشید. و اون نکته این است که حالا که قاعده فراغ جاری نبود، استصحاب جاری شد، نتیجهش این شد در وقت باید نماز رو اعاده کنه. سوال نسبت به قضا وضعیت چگونه است؟ به عبارت اخرى، اگر غفلت این فرد بعد از وقت زائل شد، ما تا حالا مثال میزدیم رو سجاده تو مسجد نشسته داره تسبیحات از زهرا میگه، متوجه شد که آقا من غافل بودم، حضور چیکار کردم. حالا مثال اینجوری تصویر بشه، وقت گذشت، تموم شد، شب شده، میخواد نماز مغرب بخونه، یه مرتبه یادش آمد که خب من با اون نماز ظهر و طهارت و اینا چیکار کردم. حالا بحث اینه که قضا چگونه، شما بگید. فوت باید احراز بشه. خب بسیار خب، عرض میکنیم در رابطه با قضاء نماز باید برگشت و مبنا رو در رابطه با کیفیت وجوب قضا بررسی کرد. اینجا مختلفه، حالا دوستانم هر کدوم اشاره کردن به لونی، خیلی مختصر که تو ذهنتون باشه، حالا دیگه جای خودش باید بررسی ها بیشتر بشه. ممکنه بگیم چهار نظریه است اینجا که برخی از این انظار از نظر اثر در باب قضا با هم متفاوت میشن. نظریه اول، جمعی از فقها معتقدند که قضا به امر جدید نیست، اصلا نیاز نداره به امر جدید، بلکه از اول وقت واجبات موقتو که تحلیل میکنیم، دو تا امر درشون وجود داره به نحو تعدد مطلوب. مثلا در باب نماز همون لحظه اولی که وقت داخل میشه یک امر داره به طبیعی نماز، امر دومی داره، مطلوب دومی است، سل فی الوقت، اون مطلوب رو در وقت به جا بیار. خب اینجا در ما نحن فی امر دوم رو که صلات در وقت باشه با حکم استصحاب انجام نداد، درست انجام نداد. خب آیا امر به طبیعت صلات با این نماز اینجوری که خوند، آیا امر به طبیعت صلات ساقط شد یا ساقط نشد؟ فوقش اینه که شک داره. اگه نگیم اطمینان یقین داره که امر به صلات به طبیعت صلات هنوز هست، فوقش اینه شما بگید شک داره که آیا امر به طبیعت صلات امتثال شد یا امتثال نشد. قبل از این نماز با غفلت امر به طبیعت صلات بود، شک داریم با این نماز در حال غفلت ساقط شد یا ساقط نشد، استصحاب بقاء امر میگه است. لذا باید خارج وقت هم با حکم این بیان نمازشو قضا کن. که حالا در بین متأخرین مرحوم آقای حکیم از کسانی بود که میگفت امر به قضا احتیاج به امر جدید نداره، از همون امر به نوع تعدد مطلوب استفاده میکنیم و بعد این ثمره رو خب باید بار کنن دیگه. ایش
استصحاب امر اول نیازی نیست،
عرض کردم علی فرض این که کسی یه تشکیکی داشته باشد و الا بله، یعنی اصلا نیازی به او نداره. وقتی این استصحاب رو دارد که در وقت انجام نداده است، دیگه نتیجتا اون نتیجه گرفته میشه، اصل مثبت هم نمیشه. حالا اگه کسی شک کنم اون استصحاب جاری خواهد. مبنای دوم در باب قضا، کسانی که میگویند قضا احتیاج به امر جدید داره بعد از خروج از وقت، باید یک امری داشته باشی که نمازی که از دستت رفته قضا کن. خب کسانی که میگن قضا نیاز به امر جدید داره، یه اختلافی دارن که موضوع وجوب قضا در واجبات موقت از ادله استفاده میشه چه موضوعیه. عرض کردم این فقط نظریه رو میگیم، دلیل و از کجا میگن چطور میگن تو بس اجزای اشاراتیش در اصول شده، تو فقه هم به تفصیل بیشتر دیگه. حالا اینجا فقط مبنا اشاره میکنم. جمعی میگویند موضوع وجوب قضا ترک مأمور به است در وقت. ما از ادله استفاده میکنیم، هر کسی که مأمور به رو در وقت ترک کرد یجب علیه القضا، قضا برش واجب است. خب اینجا روشن است که یکی دو تا استصحاب میگه ترک شده است مأمور به در وقت. خب یه استصحاب روشنترش این است: تا قبل از این نماز در حال غفلت یقین داشت مأمور به انجام نشد، ترک شده بود. بعد از این نماز در حال غفلت، حالا نمیدونه این نماز درستیست یا نه، مثلا شک داره که آیا مأمور به انجام شد یا نشد، استصحاب میکنه عدم اتیان مأمور به رو. طبق این نظریه موضوع وجوب قضا محقق است، عدم اتیان مأمور به. هر کسی وجدانن یا تعبدن برا خودش اثبات کرد در وقت مأمور به رو نیاورده، قضا برش واجب. خب طبقی مبنا هم باید قضا کن. مبنای سوم، حالا این مبنا از کلمات امام هم استفاده میشه دیگه، حالا اون جای خودش دیگه عرض کردیم، تحلیل و بررسیش جای خودش.
چون موضوع
نه دیگه، میگن اونجا از ادله استفاده میشه اینه. مبنای سوم، گفته میشود موضوع وجوب قضا عنوان ترک مأمور به نیست، عنوان عدمی، عدم اتیان مأمور به این نیست موضوع. موضوع وجوب قضا فوت است، فوت الفریضه. اینم یه امر وجودی است. حالا اینجا دقت کنید، طبق این نگاه اگر استصحاب کنیم عدم اتیان مأمور به رو، بخوایم نتیجه بگیریم پس فوت شده، این مشهور میگن اصل مثبت، مأمور به نیاورده پس فوت شده است. لکن مبنای سوم مبنای آغازی ها عراقیه، ایشون میفرماید موضوع وجوب قضا فوت الفریضه است. ما استصحاب عدم اتیان فریضه در وقت رو جاری میکنیم، نتیجه میگیریم پس فریضه فوت شده، اصل مثبتم نیست، اصل مثبتم نمیشه. حالا با چه توضیحی جای خودش دیم. حالا ضمن بحث اصل مثبتی که از تنبیه هاست، این مطلب روشنتر بیان میشه. خب طبق این مبنا باز مشکلی نداره، استصحاب میکنه عدم اتیان فریضه رو در وقت، نتیجه میگیره پس فریضه در وقت فوت شده، اصل مثبتم نیست، پس قضا واجب است. اینم نظر آغازی ها شد، نظر سوم. نظر چهارم که مشهور میگن دیگه، میگوین وجوب قضا به امر جدید است بعد الوقت. موضوع هم فوت الفریضه است، فوت امر وجودی بسیطه به تعبیر آقایان. استصحاب عدم اتیان نماز در وقت یا استصحاب بقاء حدث بخواد ثابت کنه پس نماز واجب فوت شده است، این لازمه عقلیه، میشه اصل مثبت. حرف آغازی هم درست نیست. اگه این نظر رو گفتیم، شما در خارج وقت دلیل بر وجوب قضا ندارید. امر جدید، موضوع فوت الفریضه است. هر استصحابی که فرض کنید فوت الفریضه رو بخواد ثابت کنه میشه اصل مثبت، فایده نداره. لذا طبق این نگاه ممکنه کسی فقط احتیاط کنه بگه خارج وقت نماز رو بخونه، دلیل بر وجوب قضا نداره. تا اینجا این مطلب در حاشیه بود دیگه، حالا گفتیم اینم به مناسبت اشاره بشود که طبق مبنای اول و دوم راجع به قضا چه کار کنه. اینم بگذاریم ازش، پرانتز بسته. مبنای سوم در قاعده فراغ، بریم سراغ اصل مطلب. مبنای سوم این است که قاعده فراغ اصل باشه اونجا، مورد اخیر مولحق، ولی باشه اونجا با بحثا و با گفتنی بگیم که فایده نداره. بله نظر مشهور، ولی باید بحث بشه، حالا تبیین بشه جای خودش دیگه. مبنای سوم قاعده فراغ اصل تعبدی صرف و غیر معلل است. بدین معنا توضیح دادیم که روایات قاعده فراغ میگوید تعبد شرعی است، هر عملی که بعد از اتیان شک کردید در اون عمل که آیا درست انجام شده یا نه، شما بگید درست انجام شده مطلقا، چه در حال عمل اذکر باشید یا نباشه، غفلت باشه یا نباشه، صرف اتیان عمل بعد شک کردید، قاعده فراغ میگه درست. اون حین العمل هم کان اذکر گفتیم حکمت حکم نه علت حکم. خب طبق این مبنا چه باید گفت؟ اینجا مدرسه نجف مرحوم آی خویی در مصباح الاصول مبحث استصحاب صفحه 93 یه ادعایی دارند، یه مطلبی دارند که این باید بررسی و نقد بشه. و اون مطلب این است که ایشون می‌فرمایند طبق این مبنای سوم قاعده فراغ جاری میشه و حاکم است هم بر استصحاب تقدیری هم بر استصحاب فعلی. خلاصه بیانشون رو اشاره کنیم بعد به تحلیل و نقدش برسیم. ایشون می‌فرمایند من جانب اطلاق بعضی از نصوص و روایات میگه ما مضا فمزه کما هو، اون عملی که گذشته بگو انجام شد، تموم شد، درسته، هیچ قیدی هم نداره. او عسکر بودنم تو بعضی از روایات آمده حکمت و حکم. پس من جانب این قاعده فراغ میگه شک کردی در یک عملی، بگو انجام شده، تمام شده، خوبه، درست. من جانب آخر استصحاب از نظر فنی محکوم قاعده فراغ است. جایی که قاعده فراغ جاری بشه استصحاب میدون داری نمی کنه، استصحاب جاری نمی شه. مهم این نکته است. ایشون می فرماین چه قائل بشید استصحاب تقدیری جاریه؟ یعنی قبل از صلات یه شک تقدیری داشته، استصحاب کرده که انه یه استصحاب داشته، بقای حدث بین نمازم یه استصحاب داشته، استصحاب تقدیری بقا حدث رو، استصحاب بقا حدث بوده، بعد از نمازم یه استصحاب فعلی داره، استصحاب بقا حدث از ساعت 11 تا بعد از نماز. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند قاعده فراغ حاکم است بر همه این استصحابا. قاعده فراغ آمد، نوبت به این استصحاب ها نمیرسد. اون وقت خوب دقت کنید میخوان چه نتیجه بگیرن. اون نتیجه اینه، نتیجه مهم اینه. آقای خویی میخوان بفرماین شما استصحاب تقدیری میگفتید جاری میشه، استصحاب شک تقدیری، استصحاب تقدیری آقای شهید صد مثلا، محقق داماد، آقایون قبلی بعضی ها میگفتید استصحاب در شک تقدیری جاری میشه. آقای خویی میگن ما ببینید تحلیل کردیم مبنای اول و دوم استصحاب فعلی جاری میشه، نیاز به استصحاب تقدیری نداریم چون قاعده فراغ جاری نمیشه. در مبنای سوم قاعده فراغ جاری می شود، حاکم بر همه اون استصحاب هاست. پس نتیجه می گیریم استصحاب تقدیری اصلا اثر نداره، فایده ای نداره. اون جایی که قاعده فراغ نداریم استصحاب فعلی داریم، این جایی که قاعده فراغ داریم حاکم بر همه استصحاب هاست. فعلی هم نه، تقدیری هم نه، هیچ کدوم. قاعده فراغ اونجا که اینجا که قاعده فراغ داریم، اونجا که قاعده فراغ نداریم استصحاب فعلی است، نیاز به استصحاب تقدیری نداریم. دقت کنید بفرمایید استصحاب
کردی بعد از نماز، در وقتی پس نماز در تیم
حدث، بله
این لازمه میشه، با در تیم مثبت میشه،
کجاش هست مثبت میشه؟
ما استصحاب بقای حدث میکنیم بعد از نماز.
خب استصحاب بقای حدث کردیم بعد از نماز، محتسه دیگه، درست؟ خب محتسه در طول مدت محتس بوده است. نشد، این لازمه نمیشه. خب دقت کنید، بله اشکال فعل جمله، چون اصل مثبت خوب به زوایاش نپرداختیم. بله عرض کردم یکی از عویسه های استصحاب بس اصل مثبت، اصل مثبت نمیشه. تأمل بکنید چطور اصل مثبت نمیشه، باز من توضیح میدم براتون. نه اصل مثبت نمیشه. حالا دقت کنید، ما اینجا دو سه نکته رو باید بررسی کنیم ذیل کلام مرحوم آقای خویی. یک، آیا قاعده فراغ مقدم دم است بر استصحاب به نحو حکومت؟ یه مطلب، یا یه چیز دیگه باید گفت. مطلب دوم، قاعده فراغ به هر وجهی تقدم بر استصحاب داشت، بر استصحاب فعلی تقدم داره مسلم، این اثبات میکنه. نه مطلب دوم اثبات خیلی معونه نمیخواد. مطلب سوم مهمه، ادعای مرحوم آقای خویی مدرسه نجف که قاعده فراغ بر استصحاب تقدیری هم مقدم است. این باید بحث کرد. ممکنه کسی ادعا کنه استصحاب تقدیری موضوع قاعده فراغ از بین میبرست، چون قاعده فراغ شک بعد العمل بود. اگه حین العمل شما استصحاب تقدیری داشتید میگید مثل شک فعلیه، خب شما حین العمل شک داشتید دیگه، اصلا جای قاعده فراغ هست؟ چرا میگید قاعده فراغ بر استصحاب تقدیری هم مقدمه؟ اینا رو باید تحلیل کنیم، بررسی کنیم، ببینیم به چه نتیجه‌ای برسیم. للکلام تتمت خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری. و همینه، و همینه دیگه، الان بحث اینه. بله الان بحث همینه، این بحث همینه. آقای خویی ببینید، شما یک جایی که قاعده فراغ رو ریشش زدید، مبنای اول و دوم، اصلا گفتید قاعده فراغ جاری نمیشه چون حین العمل اذکر نبود. مبنای سوم میگید قاعده فراغ جاریه، نوبت به استصحاب تقدیری هم نمیرسه. کسی ممکنه ادعا کنه استصحاب تقدیری اگر جاری بشه، هر جا جاری بشه ریشه قاعده فراغ میزنه. اصلا حالا همه جا مگه استصحاب تقدیری جاریه که بگید قاعده فراغ بلا مورد میمونه؟ حالا اگه شک حین العمل داشتی، اگه نه ممکنه کسی شک حین العمل نداشته، مثلا همین غفلت داشته، شکی هم نبوده اصلا، یا همه جا. نه ببینید دقت کنید آقایون، اشکال اینه. از این طرف میگید قاعده فراغ یه قاعده تعبدی محضه، در همه اون موارد قاعده فراغ جاریه. آقای خویی میگه در همه این مواردی که مبنای سوم میگه قاعده فراغ جاریه، قاعده فراغ حاکمون علی الاستصحاب تقدیری. از لب اشکال اینه اینجا، اون نکته سوم این است که خب نه دیگه حاکم نشد. اگه حاکم باشه یعنی اون جاری نیست، اگه حاکم باشه یعنی قاعده فراغ کاری میکنه، اون استصحاب تقدیری محکومه دیگه، جاری نیست. اصل حاکم باعث میشه اصل محکوم جاری نشه. اصل
استصحاب تقدیری جاری میشه چون شک دید از فراغ، نه بعد از فراغ.
خب دیگه
اصلا مقدم میشه بر
همین دیگه، اشکال همینه.
این اگه قبول
کنیم مشکلش چیه؟
همه جا قاعده فراغ بالاخره استصحاب تقدیری هم جاری هست در این قاعده.
نه حالا صبر کنید، صبر کنید تا برسیم. اینا محفوظ نگه دارید، یعنی کان میتونیم ما بگیم آقا استصحاب در شک تقدیری جاری نیست، چون اگر جاری باشد موضوع قاعده فراغ و روایات فراغ دیگه مورد نداره، و اگر روایتی مورد نداشت نمیتونیم ما به اون دلیل دیگه عمل کنیم. اینو محفوظ بدارید، نه اینجوری نمیشه. حالا تحلیل میکنیم، در حکومت بحث میکنیم. چرا الان میرسیم در سیل نقد کلمات آقای خویی؟ اتفاقا اشکال میکنیم با آقای خویی. شما قاعده فراغ را اصل میدونید یا اماره میدونید؟ استصحاب را اصل میدونید یا اماره میدونید؟ شما یه حرف علل اطلاق نباید بزنید. یک جا آقای خویی
بودن در میاد سیفون اماره
این هست. بله بله، ولی یک جایشون در صفحه 396 مصباح الاصول جلد سوم بحث استصحاب میگن استصحاب من الامارات است، به تبع مرحوم ناینی. استصحاب من الامارات باشد، اونم من الامارات باشد، وجه تقدم چیه؟ وجه تقدم قاعده فراغ بر استصحاب چیه؟ و جالبه خود رأس الامارات باشه نباید محکوم بشی، چون میگن جز امارات است. نه نه نگاه کنید، او اصطلاحی که بعد از اصول فقه شنیدید، عرش الاصول و فرش الامارات، خیلی اینجا دخالتش ندید. آقای خویی در یک مبنا میرسیم، عبارتشون رو میخونیم. اصلا ایشون به تبع مرحوم ناینی دچار مشکلی میشه، میگن کی گفته استصحاب اصل عملیه؟ استصحاب من الامارات است. خب اگه من الامارات بود، جالبه که این مبنای سوم میگه قاعده فراغ از اصول عملیه است، اصل تعبدی من الامارات نیست. وقتی نتیجه نتیجه هر آقای خویی این میشود که یه جا داریم اصل عملی بر اماره مقدم است، اماره میشه وقت
ایشون قبول ندارن که لزومن باید اماره بر اصل مقدم باشه، اینو قبول ندارن.
قبول ندارم.
یعنی میگه باید نظر کنیم به دلیل. اون گاهی وقت دلیل اقتضام کنه که اصل باید حاکم باشه. یعنی مقدمه بر
عجل. از کجا ایره بیارید خوب ما استفاده کنیم. مطلب شد. بیارید
حکومت هم باید باشه.
حکومت بس.